بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. على اهل بيته المحسومين المكرمين سيما بقيه الله الاراضين الحجه السامي عشر روحي و ارواح العالمين الابتدا. بحث ما در این مستند مشهور فقها بود. چون مشهور فقها ها فرمودن که اگر بعد از یکی از این وضوع نماز جهریه خواندید، مثلا فرض فکر میکنیم که نماز عشاء خواندید، مثلا یکی از این بعد یکی از این وضوع نماز اخفاتیه خوندید، مثلا نماز غذای ظهر داشتید یا عصر داشتید، علم اجمالی دارید که یه حدثی بین این دوتا وضوع واقع شد. فرمودن اینجا بعد از اینکه متوجه شدی شما اون نمازی که میخوای بخونی، خب قطعا اون نماز یه دونه بیشتر نیست. چرا؟ چون از نظر عدد یکیه، به چهار رکعتی از دست رفت. یه سرکتی یا یه چارکتی که از دست نرفته بود که، یه چارکتی از دست رفت. حالا نمیدونی اون یک چارکتی که از دست رفت اخفاتی بود یا جهری. خب فکر کنید اینجا ما به شما میگیم شما مخیرید که اون یه نمازی که میخوای اعاده کنی یا قضا کنی، میخوای با صدای بلند بخونی یا با صدای چی؟ آهسته بخونی. در اختیار خودت، میخوای بلند بخونی یا آهسته. عرض کردیم در این بار سه تا روایت. یه روایت از علی ابن اسبات بود که دیروز این روایت رو خوندی. روایت دیگری هم هست، اون روایت مثل همین روایت قبل، مثل همین لذا اون روایت دوم را باز دوباره نمی نویسیم. اونم باز از علی ابن اسبات. فرقش اینه که مرحوم شیخ اون روایت قبلی رو از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کرد، این روایت بعدی رو از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل کرد. هر دو هم موثقه، هر دو هم که از شیوخ قمیین هستن. نماینده امام حسن عسکری بودن در قم، از محدثین و از بزرگان. در هر دو روایت امام هم فرمودن چهار رکعتی بخون، ولی نفرمود این چهار رکعتی رو جهر بخونیم یا اخفات بخونیم. خب تو امام بزرگوار که اینه میگه، تو باید بفهمی عاقل باید باشی که منظور امام اینه که تو مخیر بین چی هستی؟ جهر و اخفات. چون اگر وظیفه تخییر نبود امام میگفت، امام میفرمود اگه وظیفت واقعا تخی نبود از ساها میفرمود که یه نماز جهریه بخون. این که نفرمود تعیین که نکرد، دلیل بر اینه که نیاز به تکرار نداره. مثلا بیایید یه دونه چهار رکعتی جهریه بخونی، یه دونه هم چهار رکعتی اخفاتی بخونی، نیاز نیست. اگه واقعا نیاز بود بهت میگفت دیگه، میگفت آقا دوتا بخون تکرار کن. امام نه از حرفی از تکرار زد، نه تعیین کرد که من بلند بخونم یا آهسته بخونم، هیچی نفرمود امام بزرگوار. روایت سوم که الان میخونیم روایت برقی در محاسن، این روایت هم مرفوعه هست، راویش حسین ابن سعیده، از امام صادق علیه السلام پرسید که مردی یکی از نمازاشو فراموش کرد و یادش رفت که سرکتی بود، دورکتی بود، چارکتی بود، یادش رفت بنده خدا از بس که گرفتار زن و بچه بود حواسش نبود، درگیر بود دیگه، ذهنش مشغول بود. ان رجل نسی صلات من الصلوات لا یدری ایهما هی. امام علیه السلام فرمود که یصلی صلاسا و اربعا و رکعتین، یصلی صلاسا و اربعا و رکعتین، یه نماز سه رکعتی میخونه، یه نماز چارکتی میخونه، یه نماز دورکتی میخونه. خب تا اینجا متن این روایت و محتوای این روایت مثل دو روایت قبله، متنش فرق میکنه، لکن یه اضافه ای هم داره. بچه ها دلم میخواد فقیه بشید، بچه ها علکی کلاس نرید، خواهش میکنم چند سال برید کلاس خود مستنبت بشید دیگه، خواهی داده. من هیچ کلاسی علکی نرفته، هیچ کلاسی، مجبورم مگه هر کجا هرچی نوشته برم کلاس؟ من بخواب سنم توی سن اولا چیزی بلد باشه، تو ذهنم باشه مثلا. ببینید این مهم فرق نمی کن، یک پس نباید اینجا الان هر دو یک، هیچ فرق نمی کن. منتها مرفوع زیلی داده، اون زیل مرفوع مهمه، زیلش اینو اضافهش مهمه، میگه فَإِنْ كَانَتِ زُهْرَ اَوِلْ عَسْرَ اَوِلْ عِشَاءَ فَقَدْ صَلَّا اَرْبَعًا. این خیلی قشنگه، این مورد تایید بحث ماست. میگه اگر اون نماز فراموش شده ظهر باشه یا عصر باشه یا عشا باشه، این بنده خدا یه چارکتی خونده دیگه، یه چارکتی خونده، پس واقع تدارک شده. خود این عبارت نشون میده بین این که امام طرف رو مخیر بین جهر و اخفات گذاشت، وگرنه میفرمود که جهرن بخونه یا اخفاتن یا تکرار کنه، یه بار جهر بخونه یه بار اخفات بخونه. خود امام اینو میگفتی. بعد فرمود و این کانت المغرب اول غطات فقط صلا، میگه اگر نماز مغرب رو از دست داده بود یا نماز صبح رو قدات از دست داده بود، بازم که این بنده خدا هم یه سرکتی خون و هم یک درکتی خون، جبران شد دیگه، تدارک شد، مشکلی نداره، جبران شد، تدارک شد. اینم روایت و وسائل شیعه هست، جلد 5 باب 11 من ابواب قضاء الصلاة حدیث 2، همون صفحه که دیروز استادم، همون صفحه است. مرحوم آقای خویی اشکال دلالی داره، نه اشکال سندی، اشکال سندی نداره. به فکر کنید اشکال دلالی ایشون رو، حتما فکر کردید. ایشون در همون کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 127 ایشون میگه که نه، این روایات ربطی به بحث ما نداره. چرا؟ چون این روایات مربوط به موارد علم و تعمده. یعنی کسی که میداند یکی از نمازاش از دست رفت، یا کسی که عمدن یکی از نمازاشو نخواند. این ربطی به مسئله غفلت و جهل و نسیان نداره.
همتنش که نسیاده
علاش ربطی به بحث مسئله چی؟ نسیان و غفلت. برای اینکه کسی فراموش کند نمازی رو یا غافل از نمازی بشه یا جاهل از نمازی باشه، در اونجا اصل نماز بر او واجبه. وقتی عالم شد باید اصل نماز رو به جا بیاره، ولی نسبت به این که اون نماز که فراموش کرده بود جهر بود یا اخفات بود، نسبت به جهر و اخفات وظیفه‌ای نداره. متوجه هستید؟ نسبت به جهر و اخفات وظیفه‌ای نداره. مگر اینکه عمدن ایشان فریضه‌ای که مردد بین سه فریضه است رو تکرار کرده بود، از دست داده باشه. لذا روایت، هر سه روایت مربوط به مورد خاصی، مربوط به اون جایی است که فریضه ای رو از دست داد، اون فریضه هم دائره بین سه تا نمازه، دائره بین چیه؟ سه تا نماز. ولی بحث ما اونجایی است که فریضه ای رو از دست نداد، فریضه رو انجام داد. بعد از یک وضو نماز خون، بعد اون وضو هم نماز خون، چیزی ازش فوت نشده، ازش چیزی فوت نشده، تعمدی نبود. علمی هم نبود، فقط یک حدثی اتفاق افتاد، نمیدونه این حدث بعد وضوء اول بود یا بعد وضوء دوم. اگه بعد وضوء اول باشه نماز اولی که خونده باطل، اگه بعد وضوء دوم باشه همه نمازا باطل، از وضوء نداشت، معلوم نیست. نماز ایشون میگه که خدمت را از کنم که ایشون میگه، میگه مصداق ایشون اینه که مال اونجاییست که موضوع علم به فوت نماز داره، پیدا کرده، تعمد داشته تو این، یه عمدی بوده، یه قصدی بوده، اما اینجا مورد، مورد فایته نیست، فوت زد نمی کنه. ببین عبارت خویی را بولم، میگه ولا یخفا عدم و امکان مساعدت علیه به وجه، لأن روایه واردتون فی خصوص من فاتت و فریزتون و دارت بین صلوات الثلاث فکیفه یمکننا التعدی عنه الى امثال المقام مما قد لا يكون فيه قضاء اصلا. میگه اونجا روایات مال اونجاست که صدق فوت بکنه، ولی اینجا فوتی نبوده که، اینجا علم به حدث داری، دو تا نماز خوندی، میدونی هم دو تا نماز خوندی، مونده علم بشی دادی، وقوع حدث داری، منتها نمیدونی این حدث بعد وضوء اول بود یا بعد وضوء دوم. متوجه شدید؟ ایشون کلمه فوتو کار داره، او راحت از امام سوال میکنه که بله نزدیک الان ما اونجا فوت نشده، ما هر دو نمازو خوندی، منتها باطل شد. فوت با باطل فرق میکنه. چرا روایاتی که مربوط به فاتت الفریضه هست میاری در جایی که، در جایی که مقام بحث شما بطلت الفریضه هست؟ یه عربی شد حالیتون بشه. اونجایی که فاتت الفریضه هست نیاری در جایی که بطلت الفریضه هست. اشکال آقای خوی هم یک کلمه جواب بدید، مردی جواب بدید، و اگر خبرگانتون امضا نمیشه جواب بدید. ماشاءالله ایشون یه آدم نریه، بخواد اشکال کنه قشنگ اشکال میکنه تو فهم. واقعا تا قبل از ایشون اشکال نبود، ولی از زمان ایشون این اشکاله. چیش که چی بگیم؟ شما که همه مجتهدی با هم بحث میکنید، ماشاءالله همه تون اهل انصافا، میگم خیلی جالب بحث میکنید. چیزی به ذهنتون نرسید خواهر رو بهتون میگم. جواب این اشکال اینه که مشهور فقها ها اگر از این روایت حکم به تخییر رو استفاده کردن، به خاطر ظهور اطلاقی روایت بود نه به خاطر محل ورود در روایت، محل ورود روایت و نزول روایت و صدور روایت. همانطوری که قاعده استسها از لا تنقض الیقین بالشک استفاده شد در حالی که لا تنقض الیقین بالشک در مورد خاص بود. مورد خاص کجا؟ اون چرتی که زده بود که نمیدونست آیا این وضو رو باطل میکنه یا نمیکنه. همچنین اطلاق یصلی رباعیتن، اطلاق یصلی رباعیتن استفاده می شود که یک چهار رکعتی کفایت از هم چهار رکعتی جهریه می کنه و هم اخباتیه می کنه. باید مرحوم آقای خویی زحمت بکشه این ظهور اطلاقی رو قید بزنه و مقیدی برای این ظهور اطلاقی پیدا نشد و استصحاب هم که نمیتونه مقید اطلاق ادله چی بشه؟ لفظیه بشه. ظهور اطلاقی اصلا الغا خصوصیت که ظهور اطلاقی نمیشه، ظهور اطلاقی قبل از این هست. یعنی همینطوری که امام میتونست تعیین کنه و تعیین نکرد، در مقام بیان بود دیگه اطلاقی، در مقام بیان تعیین بود و تعیین نکرد، دلیل بر این استش که این آقا مخیر بین جهر و اخبات. اینو میگن ظهور اطلاق. تو رفتی مورد خاص گرفتی، مورد خاص اینجا نمیاد چون مورد خاص ما کار نداریم که. ما الان فعلا اونی که مستند مشهوره ظهور اطلاقیه. تو باید زحمت بکشی ظهور اطلاقی که مشهور استناد کرد یک حدیثی بیاری قیدش بزنی، نتونست. قاعده اینه دیگه، قاعده اطلاق و تغییر دیگه، قاعده قرینه و انصراف ظهوره. این قاعده رو عمل نکردی رفتی از یه جای دیگه.
درسته در مقام بیان، ولی در مقام بیان جایی که علم و تعین هست.
خب اگر در مقام بیان علم و تعین هست باید تعیین میکرد چرا اطلاق گذاشت. همین که اطلاق گذاشت، مشهور میگوید که ما از اطلاق یصلی اربعن میفهمیم که یه چارکتی چه جهریه چه اخباتیه با خوشنه کافیه و مخیر بین جهر و اخباته. مقتضای ظهور اطلاقی رو من رفتم تحقیق کردم تو فقه قدما، دیدم بله نه همه رفتن گرفتن. من اول خواستم اشکالش قبول کنم، تنبلی کردم، دوباره رفتم نگاه کردم، دیدم نه همونی که ذهنم خود درسته. اینا از ظهور اطلاقی استفاده کردن، لذا قیدی هم پیدا نکرده بودن، فتوا دادن به حکم به چی؟ به تأخیر. ایشون گفتن که خدمت فرض کنن که علم تعمد ایشون نه به قابل نسیه. نه ببین، من این چیزو خواستم بهت بگم. این منظور از علم و تعمد ایشون میدونی چیه؟ میخواد بگه عزیز دل من، ایشان فهمید کاملا فهمید، یقین پیدا کرد و قصدش هم اومده که این کارو کرده، اینو میخواد بگه اینه، نه منظور اون خدمت راست از اول این کارو کرد، نه حالا که فهمیده دیدی که آجون من علم پیدا کرده، یعنی اون میخواد مصداق فوت درست کنه، این مال فوته، ولی در مقام بحث اصلا فوتی صدق نمی کنه، حرف ایشون اینه. مقام بحث مال کجاست؟ مال جایی که الان نمازو خونده فوتی صدق نمی کنه. ما بهش جواب دادیم استاد بزرگوار، اصلا بحث این ور نبر. اون آقایونی که میخوان به این حدیث تمسک کنن از مقتضای اطلاق تمسک کردن، همین که گفتن یصلی اربعن، یصلی اربعن و نگفتن اربعن جهریه او اخواتیه، صدقه این که حکم به تخییر کردن، این زور اطلاقی. یعنی ایشان از خدمت تو از کنم که قاعده المورد المخصص استفاده کرد در اصول، من از قاعده اطلاق و تعقیل استفاده کردم، جوابشو دادم، جا رو عوض کردم، بحث رو عوض کردم، همون بحثی که خود مشهور من. مسئله 42، در این مسئله دو تا فره. فره اول اینه که دوستان خوب تو ذهن بسپارید، بداتون بشن، جوانید نمیدونی قتل جوانید، یه خورده به قول استادم آقای بهادینی میگو به سن ما برسید، دستشویی دارید، فشار دارید، آقا میفهمی میشمار بیاد، یه دوره که نماز میخوای بخونی میشه، الان جوانید، یه دو تا مطالعه میخوای بکنی چشمت قطع نمیده، نمیدونید، جوانید قطع نمیدونید، از جوانیتون استفاده نمیکنید، فکر میکنی همیشه همینجوریه. مثال میزد برای درخت های پاییز، میگو ببینید برگای درخت های پاییز چرا میافتن، میخوان به شما بگن که جوان، شما هم همیشه سرسبز نمیمونه، مثل درخت های پاییز خزان میشه. آقایت بذار یک امروز از اینجا بیرون رفتی بدون صفحش کجا بود، مطلب چی بود، همی داری میرید با هم بیه بگید، خدا خودش میدونه. ما بعض از درس آقای وحید هم همجی بحث میکردیم میمدیم به جای دیگه، از آقا اینو گفت اینو گفت اینو گفت، از حفظ بودیم همه همین، اصلا نجف هم بری همین بود، خود بزرگان من تو اصلا این شوخی موخی نبود و کذا و کذا نبود، این بحثا بود. بعد با هم دیگه بحث میکردیم، میگفت نه من رزم رد دمین، البته شما هم الحمدلله من دارم میبینم که دارین زحمت میکشید و همینجوری انجام میدید. فر اول، دو تا فر. فر اول اینه بعد از هر یکی از دو وضو یه نماز نافله مستحب بیخون، اونگاه علم اجمالی پیدا کرد به این که بینشان یه حدثی اتفاق افتاد، باد معده خارج شد از شویرم مثلا، در این باره دو قوله. قول اول که قول اکثر فقها هاست، اکثر فقها ها گفتن که مثل مسئله سابق، این مسئله سابق، یعنی بر منوال همون واجبین فرض کنید، منتها در واجبین اعاده دو نماز واجب بود، اما در نافلتین اعاده چیه؟ مستحب. دیگه حفظ شدید دیگه، سفر بشن، چیز سنگینی هم نبود. دلیلش چیه؟ دلیلش همون دلیل قبلیه عزیزان من، ما قاعده دادیم علم اجمالی منجز تکلیفه. حفظ بشید این قاعده، علم اجمالی منجز تکلیف. فرقی بین تکلیف الزامی و غیر الزامی نمیدونه، هیچ فرقی نداره. فرقی بین تکلیف الزامی و غیر الزامی نداره. تکلیف الزامی همون نماز واجب رو میگن، تکلیف غیر الزامی همون نافله رو میگن. تنها فرقش اینه که در تکلیف الزامی اعاده واجبه، در تکلیف غیر الزامی اعاده چیه؟ مستحب. ولذا علم اجمالی منجز تکلیف. تو علم اجمالی داشتی به اینکه یه حدثی اتفاق افتاد، این هم علم اجمالی رو باید بهش بها بدی، نباید ولش کنی، باید به بها بدی ببینی که کجاش غلط بود. قول دوم قول مرحوم خویه. آقای خویی تفصیل قائل شد بین نوافل مبتدعه و نوافل غیر مبتدعه. امتحانم دادید لومت این رو، انشاءالله قبولم شدید. خب یادتون هست نوافل مبتدعه اون نماز چند رکعت شبان روز؟ با هم مجموع میشه 51 رکعت. 17 رکعت ازش کم بکنی چند رکعت میمونه؟ 34 رکعت میشه نوافل چی؟ مبتدع. این هم میشه نوافل مبتدع. نوافل مبتدع اون نوافلیه که وقت خاص داره. وقت چی داره؟ خاص داره، ولذا قابل قضا کردن هم نیست. اما نوافل غیر مبتدع نوافلیه که میشه قضا کرد، میشه قضا کرد، دقیقا وقت خاص نداره، یعنی حتما باید تو این لحظه بخونی نداره، مثل نماز شب. درباره نماز صبح هم گفتن که نوافل غیر مبتدع است یادتون باشه، چون صبح از طلوع فجر تا طلوع دو رکعت مونده به طلوع چی؟ آفتاب. فجرسی اونم گفتن جز غیر مبتدع است، لذا 34 رکعت میشه 32 رکعت، دو رکعت از نماز صبح هم باید کم بشه. متوجه هستید؟ برای عشا هم گفتن که نماز مبتدع نیست، اون بعد از عشا میتونی حالا دقیقه بعد بخونی، فورا بخونی، بعد بخونی، اون هم گفتن غیر مبتدع است. اینا بحث کردن ان شاء الله تو فقه، خودتون ان شاء الله اهل مراجعه هستید و فقیهید و مراجعه میکنید. خب آی خویی میگه که عزیز دل من در نوافل مبتدعه قاعده فراق جاری نمیشه. چون قاعده فراق برای برداشتن وجوب اعاده و نوافل مبتدعه اگه فراموش بشه نه اعاده داره نه قضا داره. شما مثلا اول ظهر 8 رکعت نافله ظهر برگردنت بود، نتونستی 8 رکعت نافله ظهر رو بخونی، دیگه نمیتونی، دیگه رفت، دیگه وقتی دیگه نه اعاده داره نه قضا داره، هیچ کدوم نداره، لذا قابل تدارک نیست، قابل تدارک نیست. از این جهت در اینجا قاعده فراق جاری نیست. برای خاطر اینکه وقت داره دیگه، داخل وقت معینی. بعد خدمت هست، حالا اجازه بده، اما چشم، اما نوافل غیر مبتدع رو مثل نافله شب نافله صبح در اونجا گفتش که قاعده فراق جاریه. دو تا قاعده فراق جاری میکنیم، یکی برای وضوع اول، یکی برای وضوع چی؟ دوم. با هم تعارض و تساقط میکنن. با هم چشم میکنن، تساقط تعارض میکنن. چشم بگم برمیگردم بیاره. میخوام بچه ها دارم مینویسن نوشتشون خراب نشه. چشم شما جراحتی ذهنشون دیگه کدوم کلمه رو بیارن وسطشون رو ناقص بشه. خب تعارض و تساقط میکنن دیگه، میریم به سمت قاعده اشتغال. قاعده چی؟ اشتغال. برای خاطر چی میریم قاعده اشتغال؟ برای خاطر این که مخالفت قطعی پیش نیاد. البته مخالفت قطعیه در نوافل حرام نیست. من اگه نافله ترک کنم درست واقع رو از دست دادم، ولی کار حرامی مرتکب نشدم. اما قبیحه. مخالفت قطعیه چه؟ ایشون میگه قبیحه. قبیحه. چرا؟ چون تو میدانی هر دو نمازت باطل بود، میخوای متعبد بشی و اینگه این دو نماز من یه باطل نیست. میخوای متعبد بشی، قلبن ملتزم بشی و اینگه این دو نماز من اشکالی نداره، میگن قبیه دیگه. این عمل تعبد شما تعبد نادرستیه دیگه. این التزام درونی شما التزام نادرستیه. لذا مستحب است که اعاده کنی. من دو ما اگه یادتون باشه ایشون میگه، من اگه یادتون باشه یه مبنایی داشتم، میگفتم استصحاب طهارت بقای وضوع اول تا نماز اول، یادتونه؟ پس بنابراین طبق اون نظر من نماز نافعه اول صحیحه، دومو باید چیکار کنه؟ اعاده کنه. طبق بعد میگه ایشون میگه اونی که من گفتم خدمت اوله. ما در تنقیح جلد 5 صفحه 129 اونجا داریم. من تو جواب بدم، یه جواب ساده است. جواب منه، من قبلا بحث کردم. آقا علم اجمالی منجز تکلیفه، چه در نوافل مبتدیه و چه در نوافل غیر مبتدیه. چرا؟ چون میدانی احد الصلاتین فاسده. وقتی علم اجمالی به فساده احد الصلاتین دارید، عزیز من خودتون فکر کنید، من تو علم اجمالی داریم به فساد احد الصلاتین، ولی نمیدونیم کدومشه، نمیدونیم کدومشه، اولیه یا دومیه، نمیدونیم. قاعده چیه؟ اشتغال دیگه. اصلا قاعده فراق اینجا محلی از اعراب نداره، محلی از جریان نداره قاعده فراق تا به تعارض و تساقط بکشه. این بحث من مفصل دو روزی دارم انجام میدم، مبنای خودم و مبنای مشهور رو، حالا مشهور رو دارم انجام میدم. بفرمایید. فر دوم ان شاء الله فردا جان. اون میشه نفسی، اون میشه نفسی، یک نفس قسم سومیه به نام نافله نفسی. حالا خودشون عبارت ایشونو ببین، میگه بل بین النوافل الغیر المبتدع کما فی نافلت اللیل او صبح و نافه ما. بله بله، نوافل مبتدع هم نوشته که مثل همین نوافل ظهر و عصر. من در خدمت فرض کنم این قسمت چون اخیراً بله نه اخیراً خدمت فرض کنم، خب دیگه این قسمت رو کاملا حفظم، حالا اینم نمی‌نویسم، مراجعه کنید توی لمحه هست.